تعداد زیادی شهید دادن. شناسایی ها برای فتح خرمشهر همه از اینجا بود. اگر این قسمت دست ما نبود، عملیات فتح خرمشهر هم به راحتی انجام نمی‌شد. این شناسایی ها بود که برای موفقیت عملیات فتح خرمشهر مؤثر شد.
بهروز از این جنس بود به نظرم، جوان ساده‌ای که در خرمشهر با یک حمله در یک فراز تاریخی در کوران و در کوره یک حادثه ابعاد وجودیش و استعدادش متبلور میشه و اینو جلوه‌های مختلف این تعالی روح و ذهن خودش نشون میده.
عملیات بیت المقدس که میخواست آغاز بشه، از همون قبل از قبل از آغاز عملیات تدارک پیروزی رو دیده بود.
سردار محمد سبز غلامی، همرزم شهید.
آیت الله جوادی آملی سخنرانی داشت، نیم ساعت در ارتباط با این تابلو صحبت میکرد.
چند روز مونده بود به آغاز عملیات، یه روز منو صدا کرد، گفت که بیا میخوام چیزی رو بهت نشون بدم.
ازش سوال کردم بروز اصلا خودت متوجه شدی که چی کار کردی؟ گفت چی؟ بدون در ارتباط با اون تابلو.
اومدم بیرون از مقر، دیدم یه تابلوی رو روی زمین خوابونده.
اینجور بهم گفت که یه روز من نشستم تابلو رو رنگ سفید زدم، تو انگام رنگ کردن همین بدون هیچ برنامه ای فقط رنگش کردم و داشتم فکر می‌کردم چی بنویسم.
به یک دفعه، یعنی تا قبل از رنگ زدن هنوز تصمیمی نگرفته بود، فقط گفت او حیف این تابلو اینجا افتاده، بلا استفاده ازش استفاده کنیم. زمینش رنگ زده، تا موقع تصمیمی در کار نبود.
اومدم نگاه کردم، دیدم نوشته به خرمشهر خوش آمدید، جمعیت 36 میلیون نفر.
موقعی که میخواست بروس دست بگیره و بنویسه، این به حالت الهامی بهش دست میده که بنویس به خرمشهر خوش آمد این جمعیت 36 میلیون نفر، که یک تابلوی ماندگاری شد. و این نشون میده که بهروز میخواد بگه که خرمشهر فقط از آن خرمشهریان است.
از دید عمیق این شهید حکایت میکرد که همه ملت رو شریک میدونه در این فتح و خرمشهر رو متعلق به همه ملت میدونه.
واقعا در دفاع مقدس تمامی مردم از قشرهای مختلف، از رنگهای مختلف، از قومیتهای مختلف شرکت داشتن و اینکه اهمیت خرمشهر رو اینطور با یه جمله اینچنین بیان کرد و واقعا به صورت یه چیز ماندگار منتقل کرد به نسل‌های آینده.
و خرمشهری ادعا ندارن که خرمشهر رو فقط ما آزاد کردیم، بلکه همه در آزادی خرمشهر شریکن، ولی متاسفانه خرمشهر امروز فراموش شده است.
بهروز می گفت جمعیت خرمشهر 36 میلیون نفر است و او نه فرزند خرمشهر که برادر مهربان همه ماست.
سید منصور حسینی، همرزم شهید.
با بهروز مرادی که آشنا شدم زمان 45 روز مقاومت تو کوچه های خرمشهر، اون زمانی که از شهر دفاع میکردیم و اصول نقاشی و خط و این چیزا رو و به قول معروف الفبای خط و نقاشی و من از ایشون یاد گرفتم.
علاقه داشت که واقعیت جنگ رو منتقل کنه به نسل‌های آینده.
عراقی ها روی در و دیوار شهر شعارهایی نوشته بودند که یکی از اون شعارها این بود: جئنا لنبقا، ما آمده ایم که اینجا بمانیم. رزمنده ها می آمدن این شعارها رو با رنگ پاک می کردن. شهید بهروز مرادی به اونها خطاب می کرد این کار رو نکنید، اینها سندهای زنده تجاوز بعثیان به شهر ماست، اینها رو باید حفظ کنیم، اینها رو باید نگه داریم.
نگران تک تک این عناصری بود که به عنوان یک نماد باقی مونده بودن و میگفت که مردمی که باز میگردن به این شهر میبایستی نسل جدید و این بچه هایی که توی اردوهای جنگی بودن بدونن در اینجا چی گذشته و حالا ما وظیفه داریم اینا رو حفظ بکنیم و نشون بدیم، برای که با همین نمادهاست و این عناصره که اونها ادراک میکنن که چه اتفاق تاریخی و ارزشی در این شهر صورت گرفته. حالا دیگه چیز زیادی حقیقتاً به ذهنم نمی‌رسه.
او در جبهه شلمچه با یک قبضه RPG به همراه دیگر همرزمانش به شکار تانک‌های دشمن می‌رود و بنا به روایت همرزمانی که در کنارش بودند، در 4 خرداد سال 1367 پس از انهدام 8 تانک دشمن،
از گوش‌های بهروز خون می‌آمد قبل از شهادت. هرچه بهش گفتن بهروز بیا برو، این آتش عقبه RPG میگن گردنش و کتفش سوزونده بود، بهش میگفتن خون از گوشت میاد، بهروز بیا برو عقب، میگه نه، یک بار اول جنگ عقب رفتیم، گور خوردیم، خرمشهر عقب نشستیم، خرمشهر دست دشمن افتاد، دیگه محاله، مگر تانکای دشمن از جنازه ما رد بشه. و اینقدر میمونه، اینقدر به شکار تانک عراقی ادامه میده تا لحظه‌ای که خودش هم در همون شلمچه به شهادت میرسه. یعنی شلمچه نقطه اول و نقطه آخر رزم بهروز بود. ولی یاد بهروز هرگز از ذهن ما پاک نمیشه. بهروز همینطور برای ما زنده است، چون خاطرات بهروز برای ما زنده است.
من هر وقت به این شعر حافظ میرسم یاد بهروز زنده میشه. یاران زهریف شبانه یاد آورید، بروغ بندگی مخلصانه یاد آورید، نمیخورند زمانی غم وفاداران، ز بی وفایی دور زمانه یاد آورید.
با تشکر از کلیه کسانی که ما را در تهیه این برنامه یاری دادند.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، من مردان خدایی، روزی پدری را تا زنده بمانی، روزی پسری تا آینده وطن. بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن، بیا وطن، سرنگ پرچم تو افتخار ما، توی تو جان هم وطن، وطن تو اشتیام هم وطن، وطن توی امید هم وطن، وطن توی وجود
Aziz dostlarımız, iltimosi dua varımızdı hamuzdan bu güzel anlarda, lahzalarda bu cedenin aziz sağında hamuzdan istiyorsa bize de öz dualarınızda yaddan çıxarmayasız. Nemayiş radyoyi qoğnustar az baran, Şahid Seyyid Musa Namcunun muzuyetinen pəxşütün amadədi. Dəvət eləyəm bu nemayiş radyoyini eşidəsiz.
فاصله تا مقصد 80 مایل، ارتفاع 8500 فوت.
ققنوس ترس باران.
خلبان پرواز C-130 علی سلطی صحبت میکنه. ما به زودی به فرودگاه مهرآباد میرسیم. اجازه فرود میخواییم.
نویسنده و کارگردان مریم واحد.
اجازه فرود گرفتیم قربان. ارتفاع رو کم کنن؟
ارتفاع کم میکنیم.
بازیگران بهرام نوری، مهدی مددکار، برنا انصاری، مهدی مخبری، مریم واحد، حسین سیری، مهدی آذری، طاهری اسماعیلی، مهدی شایان، امیر ناماور، محمد رسائلی، با هنرمندی هنرمند خردسال نازنین پورخرمی.
میگم جناب سرهنگ، دیروز که داشتیم میرفتیم سمت ماشر کی فکرشو میکرد تقدیر یه جوری به چرخی که ما امروز اهواز باشیم، بعد قرار باشه مجروها و فرماندهای عملیاتو برگردونیم تهران.
صدابردار مریم عابد.
چی شد؟
سیستم برق هواپیما از کار افتاده، من هیچ جوری نمیبینم.
موتورا
جمول هم اونا هم از کار افتاده، هیچ صدایی نمیاد.
بر چهار تا شلوخی چطوری؟
حالا بعد چی کار کنیم قربان؟
تایی کننده مریم واحد.
فکوری الان از کابین خلبان اومد بیرون. چرا قوه انداخته ببینی میشه یه جوری سیستم برق هواپیما رو دوباره فعال کرد.
اما فایده نداشته.
میبینی که
موضوع هم قطع برقه.
تو صدای موتور میشنوی؟
یهو سکوت شد. نه به این که صدا به صدا نمیرسید، نه به الان که انگار نه انگار تو هواپیمایی.
چهار تا موتور رو از دست دادیم.
هر چهار تا موتور؟ آخه چطوری؟ حالا چی میشه؟
میریم چرخهای هواپیما رو باز کنیم.
حاضر موسا داریم سکوت میکنیم.
باد میافته زیر بالای هواپیمای C-130، مثل نهنگی که روی آب شناور میشه دو هوا لیز میخوره. برو کنار، خدا به خدا اطراف قم فرودش میاریم.
آخه چطوری؟
قاصد رسول
جانم. بله جانم. طوری شده جریان ساکت شد. نگران نباش، همه چی درست میشه. یه نقص فنیه، دارم بهش میرسم. ترکش که خورد به پام گفتم دیگه تموم شد، رفتم آوردم که تو هواپیما بسرم تهران. یه امیدی گرفتم یعنی زنده میرسیم. اونی که رفته میشنسی سرهنگ نامجو، بچه ها میگن وزیر دفاعه. راست میگن؟
راست میگن. اون همیشه یه کاری میکنه، این بار هم بالاخره یه کاری میکنه. نگران نباش.
اسمم رسوله، سید رسول نامجو، برادر کوچیک آصف موسا. آصف موسا نامجو، متولد 26 آذر 1317 بندر انزلی. الان دو تا بچه داره، مریم و ناصر. چشمره سومی هم هست، چند وقت وزیر دفاع دولت آقای رجاییه. ما توی هواپیمای C-130 هستیم، داریم بعد از عملیات سامون و لعیمه برمیگردیم تهران. C-35 رو مجروع تو هواپیماست. حدود 40 نفر رزمنده و چند تا از فرمانده ها هم هستن.
سرتیپ فلاحی و سرهنگ فکوری و کلادوز و محمد جهان‌آرا و خیلی های دیگه. چهار تا موتور هواپیما از کار افتاده. برادرم رفت یه کاری بکنه. همیشه یه کاری از دستش برمیاد. درست وقتی هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه، سید موسا یه کاری میکنه. درست مثل وقتی 13 سالش بود و پدرم تصادف شدیدی کرد.
من بگو چی کار کردی سیدوزا؟ چی کار کردی؟
خانم جان،
خانم جان زهر، خانم جانو بلاکس، آقا جان تو اتا خوابه، بیدار میشه میشنبه. خانم جانو آتش بیافته به جان من، اگه بچم برای نون و نفت و روغن و گوشت چه میدونم چه خاکی بریزه تو سر من. پول اینا رفت کجا بودی؟ تو فقط به من بگو پول اینا رفت کجا بودی؟ حرف بزن. یه عمر آقا جان تو دنده سمن میخواستن، آخرش تو جاده خدا نشناس خودش و ماشینش رو خورد و خالیش سیر کرد. که تو چی بیاری سر این سفره؟ حرف بزن.
تو خدا نون حلاله، به جون خودم نون حلاله، به جون حبیب و رسول نون حلاله.
چطوری؟ عجیب عجیب بلدی؟
با باغداره انزلی قرار داد بستم.
چی؟
مشتری میبرم برای محصول باغشون به قیمت، هم اونا میوه‌شونو مفت نمیفروشن، هم خریدار میدونه چقدر محصول زیر سر داره. حق و ناحق نمی کنم، پول کارمو میگیرم. بده؟
دروغ نگو سید موسا، دروغ نگو. قرار داد بستم با باغدار انزلی، از تو گنده تر نبود؟
باورت نمیشه؟ بیا از آمیز قربان بپرس، نه از کاسلی بپرس، نه از آصف در بپرس. حرف من تو رو باور نمیاد، حرف اونا رو که باور میکنی.
من حرف هیچ کس رو باور نمیاد.
از چی طلا رو آوار کردی رو سرتون؟ سید موسا
هیچی نیست. سید رضا یه نام بشی تو بچه، حالا جواب آقا جانتون چی بده؟ چه خاکی به سلام میکنه؟
خودم میگم بهش.
جرأت داری؟
آقا جان دمش موسا رو گریه نیار.
رسول خاکم سر، تو از چی زیر این گرگر و باران وایسادی به سرا که پسر؟ بیا اینجا ببینم. ای خدا منو مرگ بده خلاصم کن خدا.
سید موسا،
سید موسا یه جور نگی آقا جان تخت بشو به تو، دستش سنگین ها.
من هیچ کار بدی نکردم.
موسا نرو، آقا جان میزنه.
یه بالا ده رسول.
چشم خودم دیدم چه کاری کرد. هیچ کدوم باور نکردیم تا آقا جان خودش پرگون پسگون فرستاد و چقدر از باغدارا اومدن خونمون از زبون خودشون شنید. مگه نه؟
تازه بعد از این که از زبون باغدارا شنیدم نوبه شرمندگیم بود، ولی هر چی بود سید موسا برکت دوباره به خونه برگردوند، وگرنه من که زمینگیر بودم. این بچه ستون خونه بود تا دوباره سرپا شدم و کار پیدا کردم. تهران تو مخابرات. بعدم که اومدیم تهران و رفتم مدرسه نظام. چه زود بچه ها بزرگ میشن. چشم به هم بزنی تو خم شدی، اونا قد و بالاشون شده سر. راستی هواپیماتون در چه وضعه؟ صبر نکنیم بابا، مطالعه چرا صدا ازشون در نمیاد؟ این دل من این سیر و سرکه میجوشه.
سید موسا رفته یه کاری بکنه، تو دل نگران نباش آقا جان.
راست میگی، دل شده چرا؟ نون حلال خورده که شر دامنگیرش نمیشه، هرچی از خیر. این اون روز که ترسون و لرزون رفتیم تا خیابون دولت، اما شاد و خندون اومدیم. سید موسا گریه میکنی؟ بیا بابا بیا بیا دیگه بشین زیر این درخت. بیا بشین.
باورم نمیشه تو همین یه دقیقه پیش پیش آقای خمینی بودیم بابا.
تو به خیال اون روزی که من رفتم تا خط خراب تلفن حاجی روغنی رو درست کنم باورم شد وقتی حاجی اومد و گفت خدا خیرت بده خط تلفن خونی آقای خمینی رو درست کردی؟ کارم که تموم شد دستورمو شستم رفتم خدمت آقا. 10 دقیقه نشسته بودم نمیدونستم چی بگم. خودشون احوال پرسی نکرده بودن من همونجوری سم و بک رفتم میومدم بیرون. انقدر محبت کردن که جرأت کردم قرار بذارم برای ملاقات بعدی. میدونستم ذوق میکنی بدونی بهانه دیدار فراهم.
فکر میکردی وقتی بپرسم بمونم تو رخت نظام یا نه آقا بگن بمون؟
نه والا نه، ولی دیدی که چی گفتن؟
گفتن ما تو ارتش به جوانای مذهبی نیاز داریم، بمون تو ارتش، اول خودسازی بعد آموزش باقی جوانا.
حالا دیگه خاطره جمع شد بابا. بسه دیگه آسد موسا، گریت از خوشیم باشه بسه. با این رخت و لباس قشنگ که تو پوشیدی برای این دیدار هر کی ببیندت خیال میکنه رفتی خواستگاری جواب نشنیدی که اینجوری داری زار میزنی. باشه حالا خوبه وعده دیدار هفتگی گذاشتی با آقای خمینی و باز اینجوری عشق و دماغت آم آویزونه، وگرنه حتمی یه قد چاک میکردی. حالا شد باشه بسه باشو که دنیا کار داری. باشو
حرف خواستگاری شد؟
نه عروس، حرف چیزی دیگه بود ولی به هر حال خوب شد. این هواپیما که رسول سید موسی توشن چی شد بالاخره؟ دلم شور میزنه. رسول گفت سید موسی رفته یک کاریش بکنه. تو خبر داری؟
باید شروع کنیم یوسف.
چطوری؟ اینجا چشتشو نمیبینه. چطور میخوای چرخ رو باز کنی؟
تو این هواپیما 8000 پوند سوخت هست. داره به سرعت ارتفاع کم میکنه. میدونی اگه با این سرعت بخوریم زمین و چرخهای هواپیما باز نباشه چی میشه؟
صبر کن. مگه رسول نفرستادی دنبال چراغ قوه؟
فکر کن چشمی در کار نیست. همه چی رو لمس میکنیم و کارو شروع میکنیم تا یکی چراغ قوه بیاره.
بابا
بسم الله الرحمن الرحیم. کمک کن یوسف.
خیلی خوب.
موسا چراغ قوه
بیا. رسول بیا.
کلی زخمی تو هواپیماست. سید موسا و رسول هم هستن.
دلتو صاف کن آقا جون. شوهرم دلش پاکه. همین دل پاکیش هم کاراشو راستوریس میکنه. اینو همون روز عروسی فهمیدم.
خب حاضری عروس خانم بریم تو.
میگم بهتر نبود به راننده میگفتی 4 تا بوق بزنه که مهمونو بفهمن ما اینجا این بیان دم در؟
ماشین که کرایه بود جلو رانندش نمیتونستم بپرسم. جلو مهمونم که نمیشه پرسید. گفتم تو این 2 دقیقه یه چیزی ازت بپرسم.
خیره؟
عروس خانم.
بله.
خوشحال هستی؟
عروس ها 2 دستن. یکی اونایی که ناراحتن برای اینکه قرار از خونه پدری و بیخیالی و راحتیش دل بکنن. دومی اونایی که خوشحالن چون یارشون هم با وفاس هم بهرم. حالا فکر میکنی من از کدوم عروس هم؟ آسد موسا نامجو.
خب شما
وای خاک به سرم. آسد موسا
چیه؟
کیسه طلاهامو وسایلن تو تاکسی جا مونده. کو تاکسیه؟
سر خیابونم پیچی. نگران نباشه شالا خودش بر میگرد.
ای بابا
اینجایی شاسته ما. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. چی شده؟
هیچی هیچی.
تو اینجا چیکار میکنی؟ مگه دعوت نکردی ما رو عروسی جناب سرخان؟ آقای بهشتی خیلی وقت اومده نشسته بین مهمونا. الان به من گفت حسن برو یه نگاه بنداز ببین شازده دوماد و عروسش اومدن یا نیومدن. که اومدم بیرون دیدم بله شما اینجا وایسادین. طوری شده؟
بله.
نه نه.
بابا.
بیا بریم آخر. نرم تو بگم داری میای؟
نه نه بابا همینجوری خوبه. بریم افسر جان.
خیلی خوب پس شما جلو بریم من پشت سرتون میام.
بیا افسر بیا دیگه عزیزم.
خیلی خوب بابا.
بزن. سید موسا یه تاکسی وایساده سر کوچه بوق میزنه. اشاره میکنه به اینجا. یه کیسه هم دستشه. میدونی قضیه چیه؟
راننده تاکسی است.
این احتمالاً وسایل عروس خانم جا مونده تو تاکسی. زحمتت نمیشه بری بگیریش حسن جان.
چه زحمتی؟ چشم هم زدی برگشتن. اومدم آقا اومدم. خیلی خوب. عزیز من عروس کشون میکردی چهار تا بوق نزدی. الان داری تلافی در میاری. اومدم بابا.
خیالت راحت شد؟
آخی. ولی من از عروس دومیام.
بیا بریم تو.
هنوزش هم من از عروس دومیام. همونایی که خوشحالن چون یارشون با وفا و مهربونه. با اینکه مریم و ناصرم دیگه از آب و گل در اومدن و حالا منتظره، ولی یهو چرا دلم اینجوری آشوب شد؟ قضیه این هواپیما چیه؟
شما نگران نباشی نفسر خان، سید موسی سخت‌تر از اینش رو از سر گذرونده. این که چیزی نیست. مثلا همون وقتی که تو هول و هوای پیروزی انقلاب بودیم و خبر رسید بوی کودتا میاد، کی میتونست اونجوری عمل کنه؟ اسم من حسن عقارپرسته. از نیروهای زیر مجموعه سید موسی بودم که بعد بینمون دوستی هم پیش اومد. ما با هم توی یه گروه مبارز بودیم. سید موسا
آخرش این که شنیدم بختیار میخواد تانکارو بریزه تو خیابون بذاره رو در روی مردم.
آخرش این که نباید بذاریم اینجوری بشه دیگه. بین نباید و چطوری نباید یه کمی فاصله است. آخه یوسف جان چی کار کنیم؟
من یه چیزی رو میدونم، بخش عمده تانکا تو پادگان لبیزانه. خلاصه باید یه جوری از کارشون انداخت. ها
باید چبیکون بزنیم
تومه ها یه جان، ولی نباید نابودی ایجاد کنیم. این انقلاب سرمایه‌هاشو میخواد. میدونین چند تا تانک؟
خیلی. خب بالاخره باید چیکار کنیم؟
میگم گوش کنیم. اگه قبول کردین که یا علی بگین و اگر نه یه فکر دیگه میکنیم.
بگو. خب
خودمون رو میرسونیم به پادگان. یه فرصت تقریبا نیم ساعته داریم برای تغییر کشی. تو اون فرصت باید بریم و سوزن تمام تانکا رو برداریم. اینجوری بدون خسارت تانکا از کار میفته.
میگم داریم میریم تو پشت جسه افسری تو قایم میشیم. واسه موسی موقع بیرون اومدن با یه بغل سوزن تانک چجوری بیایم بیرون؟
سوزنا رو توی جبه مهمات جمع میکنیم و همون نزدیکا چالش میکنیم تا بعد که به امید خدا خودمون بریم سراغشون. آه.
حسن یا علی یا علی
پس یا علی
یا علی.
اسم من یوسف کلاهدوزه. مثل سید موسی وارد ارتش شدم تا نگاه دینی و عقیدتی وارد ارتش کنم. ما با هم جنگیدیم و با هم به بهمن 57 رسیدیم و حالا با هم مسافر پرواز C-130 هستیم. من و سید موسی نامجو چرخای هواپیما رو باز کردیم، ولی چارت موتورش خاموشه. کی میدونه چی میشه؟ منتها ما همیشه هر کاری تونستیم کردیم. درست مثل وقتی بعد انقلاب با چنگ و دندون دانشکده افسری و سرپا نگه داشتیم.
چی میگن یوسف؟
مگه خودت نشنیدی؟ گروه اکا تو دانشکده افسری نفوذ کردن، میخوان منحلش کنن. میگن شرافت به این درجه‌ای روی بازو نیست.
بی خود کردن. میگن شرافت به این درجه‌ای روی بازو نیست. راست میگن. اما ما برای حفظ عزت و شرافت ملت اینجاییم. مگه نیستیم؟
معلومه که همینه.
مگه نه اینکه تلاشم همیشه ما رو برجا پشت دیوارا همیشه همه جا نگهبانی دادیم که مردم راحت بخوابن.
خودت میدونی که جواب من چیه.
مگه قرار باشه هر کی بگه پخ ما جا رو خالی کنیم که نمیشه. پس شرافتمون چی میشه؟ یوسف تو بگو. ما، من و تو، بزرگترین آرزومون چیه؟
یه ارتش مذهبی ملی تشکیل بدیم. پاسداران انقلاب.
ولی این یعنی دانشکده افسری نباشه؟ ها؟
یه چیزی بهت بگم گوش میکنی؟ برو پیش امام. حرف امام میشه حرف آخر. ها؟
خیلی خوب. میرم پیش امام. مطمئن باش دست پر برمیگردم.
داری به چی فکر میکنی سید موسا؟
دانشکده افسری باید اصلاح بشه. از اصلاح کادر علمی و فرماندهیش تا نظام پذیرشش تا واحد درسیش. اما باید باشه. تاییدشو از امام بگیرم. کنارم هستی یوسف.
پشتتم سید موسا نامجو. این کوه.
میرم پیش امام، هم برای اصلاح دانشکده افسری، هم برای تشکیل پاسداران انقلاب.
سید موسا همیشه هر کاریو خواسته خوب انجام داده. اون بارم موفق شد.
این بار تکلیف این هواپیما چی میشه آقای یوسف؟
4 تا موتور هواپیما کار افتاده. ولی هر بار باد میفته زیر بالای هواپیمای C-130 مثل نهنگی که روی آب شناوره توی هوا سر میخوره. احتمالا ما توی ماسه‌زارهای اطراف قم فرود میاییم.
چرخ سمت راست قفل شده.
ولی چرخ سمت چپ هنوز قفل نشده.
چرا؟ بیایی بچه ها دوباره تلاش میکنید.
فایده ای نداره. اهرام جا نمیافتن. چرخ های سمت چپ قفل نمیشه.
شما برید تو هواپیما و کمربنداتون رو ببندید.
یعنی چی موسا؟
یعنی همین الان دارید.
پس تو چی موسا؟
من سعی میکنم اهرام چرخ رو دستی نگه دارم.
نمیشه. این دیوونه که سید موسا نامجو.
برید.
ولی همیشه همه چی اونجوری که ما میخوایم پیش نمیره. مثل وقتی که یهو خبر رسید رژیم بعث عراق از مرزهای غربیمون به ما حمله کرده. سید موسی همون روز به عنوان رئیس دانشکده افسری رفت پشت بلندگو و گفت هل من ناصرن ینصرونی. خیلی از بچهای دانشکده افسری ثبت نام کردن برای اعزام.
من اینجا نبودم. تو انگلیس داشتم درس می‌خوندم.
گوش کن رسول.
نیستم این صدامو. مرزهای هوایی بسته است. نمیتونم هوایی برگردم. زمینی خودمو میرسونم. فقط تو رو خدا بهم نگو نجا.
معلومه که نمیگم. اتفاقا میخواستم بهت بگم هر طوری میتونی بیا. اینجا بهت احتیاج دارم.
واقعا میگی سید موسا؟
معلومه. اینجا و الان از تخصصت برای کشورت استفاده نکنی پس کلن این رفتن و خوندن و مدرکش به چه دردت میخوره؟ وعده یه بی جا نده. دست کم زمینی یه ما راه تا برسی.
روز خودمو میرسونم. یکی از بچه ها قلده بیارده گفته بعد از دستای پاکستان ما رو میرسونه ایران.
برای نظارت رو ساخت مهمات و تجهیزات جنگی رو حساب کردم رسول. میفهمی؟
شرمندت نمی کنم سید موسا. شنیدی دو باش. تا 20 روز. نه.
الو.
سید موسا.
افسر جان اینجایی؟
برادرت داره میاد؟
باید بیاد.
میگم یعنی یه جوری نشه که بعدن حرف بشه تو باعث شدی درس و زندگیشو تو انگلیس ول کنه بیاد وسط توپ و تانک جنگ؟
باید بیاد. تو همین چند روزی که بچه های دانشکده افسری اعزام کردیم جنوب 47 شهید شدن. میفهمی یعنی چی افسر؟ 47 جوان بهتر از گل تو کمتر از یه ماه. جایی تو دانشکده نیست که یه پرچم سیاه نباشه. بعد من به برادرم بگم نه یا اول اینکه خودش با جون دل میخواست برگرده، اگه هم نمیخواست خودم برش میگردنم.
خیلی خوب باشه، اصلا هرچی تو بگی.
من قراره بعدم دنیا بیام، شاید دختر باشم شاید پسر. هنوز این رازو به کسی نگفتم، اما بابام رازای زیادی به هم گفته. من صداش از همینجا میشنوم، سرشو میذاره پیش گوش من و با هم حرف میزنه.
دیگه موسا حلاک کردی خودتو، به سلامتی این بچه سوم نمونه دیگه. باید این چیزا رو بدونی که واقعا صداتو میشنوه.
خودمو حلاک کردم یه بچه طفل معصوم که هنوز دنیا نیومده شده سنگ سمونه. من چطوری باور کنم بهشتی دیگه نیست؟ چطوری باور کنم بچه های اسم جمهوری اسلامی اونجوری این گل پرپر شده؟ چطوری باور کنم خدا؟ چطوری باور کنم؟
برای عروسی ما اومده بود آخی بهشتی رو میگم، هیچ وقت یادم نمیره.
چرا بعضی وقتا اینقدر همه چی سخت میشه افزر جان؟ تو میدونی؟
نه، فقط میدونم تو میتونی یه کاریش بکنی سید موسا نامجو، وگرنه امام میونه این همه آدم برای تو حکم مشاورت نمیزد. مگه غیر از اینه که خواستن حواست به همه چی باشه؟ مگه نه این که باید به امام مشاوره بدی؟ پس خودتو جمع و جور کن سید موسا، حتی یه کوه کار داری باید بری، مگه نه؟
همیشه از کجا میدونی چطور باید آرومم کنی افسر؟
از اونجا که دوستت دارم، هممون دوستت داریم، من، مریم، ناصر، این کوچولو هم دوستت داره. هر وقت خونه این سید موسا شروع میکنه به چرخیدن
من هنوز به دنیا نیومدم، ولی صدای پدر و مادرم رو میشنوم، صدای خواهر و برادرم هم میشنوم. بابا سید موسا هم اومده خونه، میگه کنار آقای به اسم آقای خامنه ای میجنگه. اون اصرار کرده که سید موسا چند روز برو خونه، آخه بابام وزیر شده کارش صد برابر شده. من هنوز دنیا نیومدم، نمیدونم وزیر یعنی چی، فقط میدونم دل مامانم شور میزنه، آخه قلبش تندتر میزنه.
باید برم
سید موسا.
تو عملیات سامن الائمه حصر آبادان بالاخره شکسته شده افسر، خبر رسیده تو منطقه قوقاس، هر کی میخواد یه جوری سهم خودشو برداره، گروه هکا ریختن تو آبادان، باید برم منطقه، میفهمی؟
آره.
پس چرا رنگت پریده؟
بچه.
بچه چی؟
نمیچرخه، سابقه نداره وقتی خونه ای اینقدر آروم باشه.
شاید در اینه که تازگی و خیلی در گوشش حرف نزدم. میذاری یه چیزی بهش بگم؟
میخوای چی بهش بگی؟ چغلی مامانشو بهش بکنی؟
نه میخوام اسمشو در گوشش بگم.
پس من چی؟
به تو هم میگم. حالا وقت زیاده، بیا ببینم چی میگی تو.
اسمم علی اکبر، سربازم. تو عملیات سامن الائمه زخمی شدم. قرار بود با پرواز C-130 برمون گردونن تهران.
اسمم یوسف کلاهدوزه، قائم مقام سپاه پاسدارانم. من و سید موسا سال هاست کنار همیم.
سید رسول نامجوان، برادر سید موسا. برگشتم که هر کاری میتونم انجام بدم.
خیلی های دیگه هم تو این پرواز هستن. سرتیب فلاحی، سرهنگ فکولی، محمد جهان‌آرا، بیشتر از 35 مجروح و حدود 40 تا از بچه های جنگ. 4 تا موتور هواپیما از کار افتاده و سید موسا مثل همیشه هر کاری میتونست کرد.
ما همگی مسافرین این پروازی.
سرعت بینیم به سمت زمین.
یکی از چرخا قفل نشده،
هنوز یکی از چرخا قفل نشده.
اگه اینجوری به زمین برخورد کنیم، هواپیما به یه طرف کشیده میشه، تو یک چشم برق زدن با همه سوختی که داره منفجر میشه.
خدا خدا،
باید خودمون رو پرت کنیم بیرون. قربان،
من مسافرم رو رها نمیکنم. وزیر این کشور تو این هواپیما کنار بچه‌هاست. من کجا میام؟
الان با زمین برخورد میکنیم.
صداها را از بیرون میشنوم. من هنوز به دنیا نیومدم. نمیدونم سقوط یعنی چی، انفجار یعنی چی، شهید یعنی چی. فقط میدونم مادرم اسمش ابسره. میدونم یه خواهر دارم به اسم مریم، یه برادر به اسم ناصر. میدونم بابام اسمش موساست، سید موسا نامجو. توی هواپیما بوده، کنار همه اونایی که اونجا بودن مونده. یه چیز دیگه هم میدونم، این که پسرم، اسمم هم مهدیه. بابام در گوشم گفته کاش میشد ببینمش، ولی نمیشه. آخه رفت پیش خدا. منم هنوز دنیا نیومده، منتها نمیدونم چرا قلب مامانم یکی در میون میزنه. لا لا لا
عزیز دوستلارمز، هموزدن التماس دعا وارمز ایشالله اللهن لطف و مرحمتی هموزن حالمزا شامل اولا. آوای نور برنامه سین اون دکم دتنده شدیم. آوای نور. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند که زیباست و زیبایی را دوست دارد. سلام و درود به شما خوبان، شنونده آوای نور هستید. قرآن کریم این معجزه الهی همواره روشنایی بخش راه زندگی است، نوری که بر دل هر جوینده حق و حقیقت همیشه تابان است. ادبیات فارسی به ویژه شعر سرشار از مفاهیم و مضامین قرآنی است. شاعران بزرگی همچون حافظ، مولوی، سعدی از قرآن به عنوان منبع الهام خود استفاده کردند. همچون این شعر دلنشین مولوی درباره قرآن که گفت: حرف قرآن را مدان که ظاهر است، زیر ظاهر باطنی بس باهر است. زیر آن باطن یکی بطن دگر، خیره گردد اندرو فکر و نظر. نور قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبیند غیر تین. ظاهر قرآن چو شخص آدمی است، که نقوشش ظاهر و جانش خفی است.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است، نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است.
در این دقیقه با شنیدن آیه 34 از سوره مبارکه فصلت عمر را متبرک می‌کنیم.
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
هرگز نیکی و بدی یکسان نیست، بدی را با نیکی دفع کن، ناگاه خواهی دید همان کس که میان تو و او دشمنی است گویی دوستی گرم و صمیمی است.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
آوای نور را می شنوید. شاعران زیبا اندیش ایرانی مضمون آیه 34 از سوره فصلت را این گونه سروده اند، چون جناب مولوی در مثنوی معنوی: پس صله یاران ره لازم شمار، هر که باشد گر پیاده گر سوار. ور عدو باشد همین احسان نکوست، که به احسان بس عدو گشته است دوست. در کلیات قاسم انوار سروده شده: ای دل چو پیش آمد غمی، آن را فرج دان نه حرج. بر خوان پیش صابران که صبر و مفتاح الفرج. گر عاشقی آواره شو، گر صادقی بیچاره شو، گر صابری غمخواره شو، که صبر و مفتاح الفرج. در تفسیر صفی آمده: دفع کن آن سیئاتی، کبتر است بر نکویی ها که آن نیکوتر است. یعنی ار باشد دو نیکی در نظر، دفع کن بد را به آن کو نیکتر. عفو کن یعنی به پاداش گناه، ور کنی احسان به هست آن زنتباه. از نشان حسن خلق اندر عمل، دشمنی بر دوستی گردد بدل. اینک با شنیدن آیه 34 از سوره مبارکه فصلت معطر به عطر عشق الهی می شویم.
ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتی هی احسن فإذا الذی بینك و بینه عداوة کأنه ولی حمیم.
نیکی با بدی برابر نیست، به بهترین شیوه از بدی بازدار. بدی را با نیکی پاسخده که ناگاه آن کس که میان تو و او دشمنی است چون دوستی صمیمی می‌گردد. یاران، قرآن کریم شفای دلهای مؤمنان است. تلاوت و تدبر در آیات قرآن آرامش و اطمینان را به قلب ها هدیه می دهد. چه نیکو و دلنشین حضرت علی علیه السلام فرمودند: قرآن بهار دلها و چشمه های دانش است و و دل را جز به وسیله آن جلائی نیست. نهج البلاغه، خطبه 176. آوای نور با کمک از کتاب‌های تفسیر شاعران پارسیگو به کوشش جناب دکتر علی اکبر افراسیاپور و زندگی با آیه‌ها تألیف آقایان علی علیزاده و حمید رضا محمدخانی تقدیم حضورتان شد. باشد که مورد رضای حضرت دوست و فرستاده‌اش حضرت پیامبر صلوات الله علیه قرار گیرد. در پناه الطاف قرآن باشید یا حق.
ما گدایان خیل سلطانی، شهروند هوای جانانی. ما گدایان خیل سلطانی، شهروند هوای جانانی. بنده را نام خیشتن نبود، هرچه ما را لقب دهندانیم، هرچه ما را لقب دهندانیم. گر برانند گر ببخشاید، گر برانند گر ببخشاید، ره به جای دگر نمیدانیم. دوستان در هوای صحبت یار زر فشانند و ما سر افشانیم. دوستان در هوای صحبت یار زر فشانند و ما سر افشانیم. گر برانند گر ببخشاید، گر برانند گر ببخشاید، ره به جای دگر نمیدانیم. دوستان در هوای صحبت یار زر فشانند و ما سر افشانیم. دوستان در هوای صحبت یار زر فشانند و ما سر افشانیم. ما گدایان خیل سلطانی، شهروند هوای
دانشور اردبیل رادیوسو.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
ما تسلیم نشدیم و نخواهیم شد. ما تسلیم فشار در این قضیه و در هر قضیه دیگری تسلیم فشار نشدیم و نخواهیم شد. و حالا این بابا طرف آمریکایی پا رو توی کفش کرده که ایران باید غنی‌سازی نداشته باشه. حالا دیگران قبلی‌ها میگفتن که غنی‌سازی بالا نداشته باشید یا محصولات غنی‌سازیتون رو در کشور نگه ندارید، این چیزا رو میگفتن که ما قبول نداشتیم. این میگه اصلا غنی‌سازی نداشته باشید، اصلا به کلی غنی‌سازی نداشته باشید. یعنی چه؟ یعنی این دستاورد بزرگی که برای اون کشورمون این همه تلاش کرده، این همه هزینه کرده، این همه مشکلات فراوان رو از سر گذرونده، همه این تلاش ها رو، همه محصول این کارها رو دود کنید و هوا کنید و از بین ببرید، معنای غنی‌سازی نداشتن اینه. خب معلومه ملت غیرتمندی مثل ملت ایران توی دهن گوینده این حرف میزنه و این حرف رو قبول نمی‌کنه.
پیام اول مهر حضرت آقا چراغ امید تو دل ما روشن کرد.
رهبر انقلاب در سخنرانی روز اول مهر ماه 1404 فرمودن که ملت مؤثرترین عنصر ناکامی دشمن هستند و با وحدت و انسجام مطلقاً تحت تأثیر خواسته های دشمن قرار نمی گیرن. آمریکا نیتی برای مذاکره کردن نداره و از پیش نتیجه مذاکره رو تعیین کرده. هدفش تعطیل کردن غنی‌سازی در ایرانه. نشستن پشت چنین میز مذاکره‌ای یعنی قبول دیکته و زورگویی دشمنان، راه علاجش هم قوی شدن هست.
محترم و عزیز دوستلارمز، بیرده سلام دیم خدمت زه و هموزن التماس دعاورمز یخزده چی دعالارمز دا بیر بیر میزه ده یادن چخار میاخ نیه چی الله تا خوشلی چی بیز آیروسنن دلینن دعا اولاق. نکته های ناب برنامه سی آماده دی بخشتون دوتلیم اشد اسوس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا فهم يعلمون. أول ظهور إسلامنان يننجن İslam yolunda şehadete yetişen insanlar hamısının ruhuna salavat hediye ediyorum. İnsan madem ki kudu insan için tabbiya ile bilmez insaniyete yetişe ve temi insaniyeti bu derkeliğe, hisseliğe. Bu da besteği vardı ki, insan özünün iki cembe sahibi olmağına teveccühü ola ve der eseri riyazet ve der eseri öz mücahedatı eliye bile o haddede ki, metlubdi, İnsani əlaqələrin təbii və heyvani cəmbəsindən güdəldə bu əndazə inayəti ola cəmbəyi heyvanisinə ki, eləyə bilə bu xud-i insanisin aləmi təbiiyyət bir dərya mənzələsindədir. Onu soğuşmağa ve sahili hayatı ebediye yetişmege ve alem melekute kadem koymağa naçardı gerek bir keşlisi olsun, bir evle gerek cismine, cesedine, cembi heyvanesine inayeti ola ki bu da ibaretti همون کشتی روح انسانی ده. انسانن جسمی گمی منزلسنده دی روحنه نسبت. وقتی که یتشتی ساحل ابدیته و ساحل ملکوت و معنویته تا بیده گیت میجاق یولی بیده گلیب تازدن گیت میجاق ابدیتنن که حرکت دولاجاق bu ebediyyətlə də puşt sərdə qalacaq bu gəldiyi yollar. Çünki qabaq bir nihayətdir. Bunun qurtaracağı yoxdur. Tabi də qeydə və bu kəşdi bunun dərdinə dəyə. Burada taç keçdi kənara, təpiqi ilə vuracaq, atacaq qalacaq təbiyyətdə və gedib düşəcək qovdalı qəbrə və qarışacaq, çürüyüb qarışacaq torpağa. Bir bilə gerək bəli əlaqəsi ola, vəli əgər qərar ola bir adam